هستم بیدرنگ نام وطن در ذهن ما نقش بسته میکنه. وطن با ما تعلق خاطر میده به خاطری که هویت ما را تعریف میکنه. ما در اونجا
بدلا جباری هستم، یکی از مسئلان تیمی مال جوی. وطن به معنی جایی است که ما در او تولد شدیم، کلان شدیم، کودکی خود را اوجا سپاری کردیم و این وطن گفته میشه.
رحمان رحیم نور محمد امیری از کابل. سلام خدمت شما و خدمت شنوانده های عزیز شما. بزرگترین چالش هایی که وطن ما فیلم به او رو بره از همین چالش های تعلیم و تربیه است. در یک روزی میتونیم مهنان به یک ترقی و یک پیشرفت برسیم که یک بانوان از جوان همین که تحرف میخوانم تحصیل میکنم و هویت فرهنگی خود رو نگاه میکنم حفظ میکنم، میتونم یک هویت مثبت و وظیفه خود به خوبی انجام داده باشم.
تشکر میکنیم از این دوستان عزیز. بله، هر گوشه از وطن بوی خاطره داره. کوچه های کودکی، مکتب، کوچه های مکتب، بازی با دوستا و رفیقا، بوی نان محله، صدای اذان مسجد قدیمی، صدای مادرمون وقتی ما را صدا میزد. وطن یا میهن نامیست که زیباترین احساسات در ما جاری میکنه. حتی اگه هزاران کیلومتر دور باشیم، با شنیدن اسم وطن دلمان میلرزه. وطن جاییست که عاشق شدیم، شکست خوردیم، آموختیم، ایستادیم و ساختیم. وطن یعنی همه او لحظه هایی که زندگی ما را معنا دادن. دوستان عزیز، بحث در همینجا ختم میکنیم. تشکر که امروز هم با صدای گرمتان ما را همراهی کردین و دعوت میکنم در آخرین بخش با خانم احمدی همراه باشید.
برگی از تاریخ.
به نام خداوند یکتا، سلام و وقتتان بخیر. با آخر خط خوش آمدید. راهپیمایی ضد آمریکایی در کابل. صدها معترض امروز در جاده های پایتخت با شعارهای ضد و مخالف صدها تن در کابل علیه آمریکا تظاهرات کردند.
زیاد از ما باشندن هستیم و مردم تظاهرات کرده با تظاهرات کرده. اینا مکتا مردن دارم، قرآن شریف ها مردن دارم.
محمد بیگون ها بی صدا خب راپورد از امریکایی ها که اینا همه چون طالب ها میایی چی بیا ما را میده پهم با کرد. همه یه تیال مرد بکشت. ما فامیل ما برار هم عدد تا برار هم عدد
بدرم از خوانه بدر شد که از بر تیارو امریکایی یک سنه می آمدن بم مزد به هر جا. یه دفعه به نیم دقیقه که تیر نشد، یه دفعه دیر انفجار دیگر شد، یه دفعه امسایی اینا هم دیر نشدم درم و
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. این هفته در جمهوری اسلامی ایران هفته مرگ بر شیطان بزرگ آمریکا انتخاب شده. ما هم به همین بهانه برگه‌ای از تاریخ 20 ساله اشغال افغانستان توسط آمریکا و حامیانش را مرور می‌کنیم در بخش برگی از تاریخ. اگه در یک حادثه نباشی و هیچ نقشی نداشته باشی، اما خسارات او حادثه را از تو بگیرند، چه حسی داری؟ اینمی کار آمریکا با مردم افغانستان کرده. آمریکا بعد از خروج و روی کار آمدن دوباره طالبان، اول دارایی‌های افغانستان را مسدود کرد. بعد از چند ماه هم بایدن امضا کرد که 7 میلیارد از این دارایی‌ها آزاد شوه و 3.5 میلیارد آن به قربانیان 11 سپتامبر و حیث قرامت پرداخت شوه. به نظر شما دزدی از این آشکارتر میشه؟ به نظر شما سیاست مدارانی وقیح تر از سیاست مداران امریکا وجود داره؟ وقتی هیچ کدام از کسانی که در حمله 11 سپتامبر نقش داشتن افغانستانی نبودن، چطور امریکا این قسمی وقیحانه پول افغانستان تقسیم میکنه؟ البته که این کار امریکا با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. مردم افغانستان در بعضی از شهرها دست به مظاهره زدند. فعالان سیاسی واکنش نشان دادند. با گفته یه شهروندان افغانستان، امریکا شکست سیاسی خود در افغانستان با گرفتن دارایی‌های افغانستان می‌خواهد جبران کند. دیدبان حقوق بشر هم در او زمان گفته بود که امریکا در پی تصاحب دارایی‌های افغانستان است. دیدبان حقوق بشر هشدار داده بود که در صورت تطبیق تصمیم دولت آمریکا در مورد ذخایر افغانستان یک سابقه مشکل ساز ایجاد خواهد شد. صحبت‌های توفیق تماس آگاه امور بین الملل در این زمینه خواهیم شنید.
با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، با دید تظاهرات در شروع کنفرانس بن باید میشد. شروع زمانه که بی 52 امریکا عملا نقض کردن حاکمیت افغانستان و تمام ارضی افغانستان تحت بقنه دموکراسی، تحت بقنه حقوق بشر و همچنان بر تبل چهره حکومت که دموکراسی و میره به طرف یک وضعیت جدید. اما دیده شد که بعد از 20 سال عملا افغانستان در زیر خط فقر زندگی میکنه و هیچ گاه دسترسی پیدا نکرد بر وضعیت یا ثباتی که بتانه تامین کننده خواستای مردم افغانستان باشه. و حال چون دیده میشه با تظاهراتی که در افغانستان شکل گرفته در کابل، خب میتونه که به عنوان یک نقطه عطف شناخته شه و همچنین قدم مثبت است. اما باید من قبلا هم گفتم، باید در شروع زمان که آمریکایی‌ها عملا آمده بودن بر تبل از این میکوبیدن ما در افغانستان یک چهره جدیدی را تصویر میکنیم، یک چهره سیاسی دیگری برای مردم افغانستان میتیم. با توجه به پیشینه عملا 20 سال یا 35 سال پیشه که عملا شوروی افغانستان را ترک کردن و معمولا آمریکایی‌ها میگفتن که یک بار اگر شوروی افغانستان را ترک بکنن، این ما بودیم که در برابر مردم افغانستان خواهیم استاد و در تغییر چهره سیاسی افغانستان گام های مثبت را اجرا میکنیم، ولی صرف ما میخواهیم که شوروی افغانستان عملا ترک بکنن. ولی متاسفانه ما دیدیم که هم در زمان دوره مجاهدین امریکا عملا در پشت مجاهدین استاد نشد و افغانستان به طرف یک جنگ داخلی رفت. طبیعتاً که امریکا عقل نداره که یک ملت در زیر خط فقر نگاه بکنه. با توجه به اینکه وضعیت میره به طرف وخامت و افغانستان در پرگاه سقوط قرار داره و بحران اقتصادی عملا قربانی میگیره از مردم افغانستان، اما اینکه ببینید امریکا به عنوان یک ترفند سیاسی استفاده میکنه.
دوستان عزیز، امروز هم در کنار شما بودیم با برنامه روی موج جوانی. امیدواریم آنچه که تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشه. فردا باز هم در کنارتان خواهیم بود و از موضوع وطن دوستی و وطن با شما صحبت میکنیم که موضوع این هفته ماست. و شما دوستان عزیز هم میتونیم به این سوال جواب بدین که چرا میگن وطن مادر است و شما برای مادر وطن چی کردین؟ 0794-71-71-44 شماره پیامک گیر ماست. موفق و سعادتمند باشید تا فردا و سلام دیگر. خداوند یارو نگه دارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
وزیر کار ایران، کارگران مهاجر مجاز مشمول بیمه و مالیات می شوند. متقی، حضور حتی یک نظامی خارجی را هم در خاک افغانستان نمی پذیریم. و ادامه فاجعه انسانی در غزه، تعداد شهدای نان از 900 نفر گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرد که کارگران مهاجر دارای اقامت قانونی همانند کارگران ایرانی مشمول پرداخت مالیات و برخورداری از بیمه تامین اجتماعی خواهند شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، امروز یک شنبه در حاشیه افتتاح همزمان 10569 پروژه بهزیستی درباره چالش‌های ناشی از حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران گفت یکی از دلایل جایگزینی نیروی کار مهاجر با نیروی کار ایرانی ارزان‌تر بودن آنها، زیرا از پرداخت حق بیمه معاف می‌شوند و این در حالی است که در کشورهای مهاجرپذیر چنین تبعیضی وجود ندارد. میدری تأکید کرد سیاست وزارت تعاون این است که افراد دارای اقامت قانونی در کشور همانند کارگران ایرانی موظف به پرداخت مالیات و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی باشند. وزیر کار ایران گفت قانون در این زمینه وجود دارد، اما در اجرا با مشکلاتی روبرو بوده ایم. اکنون اجرای کامل این قانون در دستور کار قرار گرفته و با جدیت پیگیری خواهد شد. والی خراسان رضوی گفت کشور افغانستان در ایام تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در کنار ما بود و حمله این رژیم را محکوم کرد که انتظار و توقع نیز همین است. غلام حسین مظفری امروز در همایش مشترک اقتصادی خراسان رضوی و افغانستان در مشهد مقدس افزود کشورهایی که پیشینه غنی و مشترکات فرهنگی دارند باید در روزهای سخت کنار هم باشند. و ادامه داد ما 15 کشور همسایه داریم که ارتباطات خوبی با آنها داریم و بزرگترین کشور همسایه ما با بیشترین اشتراکات افغانستان است. والی خراسان رضوی مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان را راضی کننده ندانست و افزود وظیفه ما به عنوان دولت و حاکمیت این است که زیرساخت ها و بستر را فراهم کنیم تا بخش خصوصی ما قدم های مؤثری در این مسیر بردارد. مظفری با بیان این که ظرفیت‌های خوب خراسان رضوی و هرات می‌تواند مکمل یکدیگر باشد گفت نقطه مشترک مرز ایران و افغانستان می‌تواند کریدور بزرگی برای مبادلات اقتصادی در منطقه شود. والی خراسان رضوی تصریح کرد ظرفیت‌های مورد نیاز ایران در هرات وجود دارد و تجربیات، امکانات، مواد اولیه و امکانات صنعتی این ولایت برای ما مورد مفید است. مظفری اضافه کرد برای اقتصاد پایدار باید به هم کمک کنیم. ما رقیب نیستیم، بلکه باید در کنار هم برای توسعه منطقه تلاش کنیم و توقع مردم دو کشور نیز این است که محیطی را فراهم کنیم تا آسایش، آرامش و وضعیت بهتری برای زندگی داشته باشند. وی با تأکید بر تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک برای تعامل و ارتباط بیشتر دو کشور تصریح کرد با موافقت والی هرات و با گسترش منطقه آزاد دوقارون به داخل افغانستان می توانیم این امکان را فراهم کنیم که با سرمایه گذاری در این منطقه بیشتر بپردازیم تا بخش زیادی از نیازهای منطقه را برطرف کنیم. مظفری افزود در هرات آب وضع بهتری نسبت به ایران دارد که می توانیم بخش زیادی از محصولات زراعتی مورد نیاز را تامین کنیم. همچنین این امکان وجود دارد که واردات میوه‌های ارگانیک داشته باشیم و با بسته‌بندی به سراسر دنیا صادر کنیم. گفتنی است نور احمد اسلامجار والی هرات روز گذشته در صدر هیئتی وارد ولایت خراسان رضوی شد و تاکنون نشست‌های متعددی با مقام‌های این ولایت داشته است. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان می‌گوید حضور نظامی خارجی در بگرام حقیقت ندارد و افغانستانی ها حضور حتی یک فرد نظامی خارجی را هم در خاک خود نمی پذیرند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان امروز در مراسم فراغت دهاتن از انستیتوت دیپلماسی این وزارت ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حضور نیروهای خارجی در میدان هوایی بگرام را عاری از حقیقت خواند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حضور نظامی خارجی در بگرام حقیقت ندارد و افغانها حضور یک فرد نظامی خارجی را هم در خاک خود نمیپذیرند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان امروز در مراسم فراغت دهاتن از انستیتوت دیپلماسی نظارت ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حضور نیروهای خارجی در میدان هوایی بگرام را عاری از حقیقت خواند و گفت:
بدی ورستوی که به تاسی اوریدی نیسیدی امریکا متحده ایالات و جمهور رئیس دونالد ترامپ
در این اواخر شنیده باشید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندین بار این سخن را تکرار کرده که گویا در میدان هوایی بگرام خارجی ها آمده. این را برایش یادآور می شویم که شما باید افغانستان و افغانها و از همه مهمتر امارت اسلامی و مسئولین آن را درک کنید. اگر امارت اسلامی به حضور خارجی ها تعامل می کرد و آن را می پذیرفت، پس 20 سال قربانی و لک ها شهید برای چه؟ اگر افغان ها حضور نیروهای خارجی را می پذیرفت، اتحاد جماهیر شوروی را می پذیرفت، باز این همه هجرت و تحمل ناگواری ها برای چه؟ و اگر افغان ها حضور نظامی خارجی را می پذیرفت، حضور آمریکا، ناتو و 50 کشور همراهش را می پذیرفت. امارت اسلامی و مردم افغانستان در یک هنج خاک خود حضور نظامی خارجی را نمیپذیرد. متقی افزود که رئیس جمهور ترامپ و سایر کشورها بدانند و بشنوند که ما تعامل سیاسی، تعامل دیپلماتیک و تعامل اقتصادی میکنیم، اما درباره حضور نظامی هیچ کشوری حتی صحبت هم نمیکنیم. بنابراین به تمام دنیا اطمینان می دهیم که یک فرد نظامی کدام کشوری در افغانستان حضور ندارد و تعجب می کنیم که در دنیای امروز با این وسایل پیشرفته گپ های بزرگ بزرگ به شکل گفته می شود که معلومات در آن اندک است. بار دیگر اعلام می کنیم که این گپ حقیقت ندارد. همچنان متقی با بیان این که امارت اسلامی با تمام دنیا از جمله با آمریکا خواهان تعامل و ارتباط می باشد، از کشورهای دور و نزدیک خواست که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات اعلام کرد که سید موسی ولد سید داوود سادات، دانش آموز مکتب خصوصی پامیر نوین از ولایت کابل با کسب 356.57415 امتیاز با عنوان اول نمره عمومی این آزمون معرفی شد. نفر دوم این آزمون نظیر ولد محمد طاهر نیز با کسب 356.57 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت، در حالی که حمزه ولد عبداللطیف با 353.533 امتیاز رتبه سوم را به خود اختصاص داد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی میشنویم.
عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان امروز اعلام کرد که سید موسی ولد سید داوود سادات، دانش آموز مکتب خصوصی پامیر نوین از ولایت کابل، با کسب بیش از 356.57 امتیاز با عنوان اول نمره عمومی کانکور امسال معرفی شده است. نتایج آزمون سراسری کانکور 1404 هجری شمسی امروز از سوی اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلام شد و بر اساس آن بیش از 102 هزار داوطلب از سراسر کشور که در 40 حوزه امتحانی و رقابت پرداخته بودند از نتایج خود مطلع شدند. سید موسی فرزند سید داوود سادات از مکتب خصوصی پامیر نبین در ولایت کابل با کسب نمره بیش از 356.57 رتبه اول رشته عمومی کانکور سال 1404 را به دست آورد و موفق به راهیابی به دانشگاه طبی کابل شده است. بر اساس اعلام مسئولان، دوم نمره کانکور عمومی هم به نام نظیر ولد محمد طاهر نمره 356.57 را به دست آورده. سوم نمره کانکور عمومی امسال نیز به نام حمزه ولد عبداللطیف نمره 353.533 را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که نبود دختران در نظام آموزشی و ویژه در سطوح متوسط و عالی یکی از چالش‌های بزرگ کنونی در افغانستان است. همچنین گفتنی است که دختران از اشتراک در آزمون کانکور محروم هستند. زهرا سلطانی، رادیو دریای کابل.
وزارت بهداشت غزه از اوضاع فاجعه‌بار معیشتی در این منطقه و شهادت بیش از 900 نفر در تلاش برای به دست آوردن یک لقمه نان و همچنین جان باختن 71 طفل به علت گرسنگی و سوء تغذیه خبر داد. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که قحطی در این منطقه به مراحل فاجعه‌بار رسیده و بیش از 1 میلیون انسان با گرسنگی روبرو هستند. این وزارتخانه تاکید کرد رژیم اشغالگر قدس از گرسنه نگه داشتن مردم به عنوان سلاح استفاده می کند و اطفال از گرسنگی می میرند و جهان گوشهای خود را در برابر فریاد گرسنگی مردم غزه بسته است. وزارت بهداشت غزه افزود جلوگیری رژیم اشغالگر قدس از ورود دارو به غزه منجر به فروپاشی اوضاع بهداشتی در این منطقه شده است. تا این لحظه 71 طفل در غزه به علت گرسنگی و سوء تغذیه به شهادت رسیدند و بیش از 900 نفر در تلاش برای یافتن یک لقمه نان شهید و بیش از 6000 نفر دیگر مجروح شدند. این وزارتخانه خاطر نشان کرد از طرفهای زیرب می خواهیم که فوراً به رژیم اشغالگر فشار بیاورند تا کمک ها وارد غزه شود. در حالی که 653 روز از شروع جنگ غزه می گذرد، گرسنگی در غزه فاجعه زده بر اثر محاصره اردوی اشغالگر بیداد می کند و موارد فوت ناشی از آن رو به افزایش است. وزیر کار ایران: کارگران مهاجر مجاز مشمول بیمه و مالیات می شوند. متقی: حضور حتی یک نظامی خارجی را هم در خاک افغانستان نمی پذیریم. و ادامه فاجعه انسانی در غزه: تعداد شهدای نان از 900 نفر گذشت. رژیم صهیونیستی عامل اصلی ناآرامی‌های سوریه است. گفتگوی همکارم حسن زاده با قاسم غفوری در این زمینه آماده پخش است.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، چند وقتی میشه که یک سری حملات تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه مناطق مختلف در سوریه و خصوصا در ولایت سویدا آغاز شده. بفرمایید که هدف اسرائیل از حملات تجاوزکارانه به سوریه چی هست، در حالی که حکومت الجولانی در راستای عادی سازی روابط با اسرائیل تقریبا موازی مخالفی را هم اتخاذ نکرده. می‌خواستیم بدانیم هدف اسرائیل از این حملات چی میتونه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. بدونید که در تحولات سوریه در جریان هستش، دو نکته قابل توجه دارن. یک بحث در حال تحولات داخلی هستش و درگیری هایی که عنوان میشه بین دروزی ها و بین اشعره و گروه های برها منتصب جولانی داره انجام میشه. روایتی که کشورهای غربی مطرح میکنن چون یک روایت صهیونیستی هست، مبنی بر اینکه آنچه در سوریه هستش درگیری های داخلی هستش و یک نوع مسئله فرقه ای و درونی رو برای این مسئله مطرح میکنن و دائما صحبت از این میکنن که سوریه باید به سمت وحدت و یک پارچگی پیش بره و باید با درگیری ها مقابله بکنن و مسائل آتش بسی، مسائل بسی داخلی نسبت میدن. چیو که اینو روایت صهیونیستی از طرف غربی ها داره مطرح میشه و یک نوع توجیه کردن جنایت ها و تحرکاتی هست که رژیم صهیونیستی داره انجام ده. اما اون چی که در واقعیت و در روایت تحولات سوریه باید در نظر داشته باشیم این هستش که ریشه و عامل اصلی این درگیری ها چه هستش. اون چیزی که در تحولات نشون میده این هستش که عامل اصلی این وضعیت رژیم صهیونیستی هستش و اهدافی که کشورهای غربی دارن پیگیری میکنن. رژیم صهیونیستی در طی ماهای گذشته دائما سوریه رو هدف حملات خودش قرار داده و محور اصلی اون زدن زیرساخت‌های نظامی و امنیتیه سوریه بوده. اما اونجایی که در روزهای اخیر روی داده این هستش ما شاهد هستیم رژیم صهیونیستی در یک سو به تحریک در روزی ها پرداخته و به نوعی آتش فتنه تفرق افغانی در سوریه توسط رژیم صهیونیستی افروخته شده و ریشه اصلی این درگیری ها نه مؤلفه های داخلی بلکه تحرکات رژیم صهیونیستی است. برای همین اگر قرار اقدامی از سوی جامعه جهانی صورت بگیره برای پایان این درگیری ها، نقطه اولش مقابله با رژیم صهیونیستی و تحرکات اون هست. اما همزمان با ناآرامی در سوریه، آنچه که سانسور خبری داره میشه مسئله پیشروی های رژیم صهیونیستی در سوریه هستش. تحرکاتی که صهیونیست‌ها در جولان انجام میدن گنایتره و حتی صحبت از این هستش تا 10 کیلومتری دمشق اینها ورود نظامی داشتن، یعنی عملا رژیم صهیونیستی سیاست اشغالیایی در سوریه رو داره انجام میده. اما در فضای رسانه‌ای صرفا مسائل تحولات داخلی و درگیری قبایل و دروزی‌ها و مسائل درون سوریه برجسته سازی میشه و این خودش نشونگر تحولاتی خطرناک برای آینده سوریه هستش که بخشی از اون اشغالگری رژیم صهیونیستی و بخشی از اون تجزیه هست. اما اون چیزی که در هدف گذاری رژیم صهیونیستی ما در سوریه شاهد هستیم که هم بحث قابل توجه هست، یه بحثی هستش که به هر حال بحران شدید داخلی در داخل رژیم صهیونیستی هستش پس از به هر حال مباحثی که در مورد سربازی حریری ها مطرح شدش، عملا خروج برخی از جریان های سیاسی از دولت نتانیاهو، ریختن حداکثری این حاکمیت رو تشکیل داده و میشه گفت عملا الان اون چیزی که در سرزمین های اشغالی حاکم هستش دولتی غیر قانونی هستش و نتانیاهو هیچ گونه مشروعیتی برای ادامه فعالیتش نداره. میشه گفت جنگ افروزی در منطقه از جمله تشدید بحران در سوریه و برجسته کردن مسئله دروزی ها نوعی فریبکاری نتانیاهو هست برای سرپوش گذاشتن و این وضعیت و اینکه شاید بتونه در این موقعیت زمانی بتونه یک نوع ایجاد هماهنگی با جریان‌های افراطی داشته باشه، شاید اونها دوباره به کابینه برگردن و بتونه ادامه حیات سیاسی داشته باشه. حلقه تکمیلی این رفتار رو ادعاها مبنی بر رسیدن به آتش بس در غزه تشکیل میده تا به نوعی جامعه صهیونیستی رو هم راضی بکنه به ادامه فعالیت نتانیاهو. اما نکته دیگه که باید در نظر داشتیم ماهیت اشغالگرانه رژیم صهیونیستی است. به هر حال این رژیم دائما بر اساس جنگ افروزی و کشتار و اشغالگری هستش که سعی میکنه به حیات خودش ادامه بده و میشه گفت اون چیزی که در سوریه جریان داره نابود کردن تمام ریساخت‌های امنیتی و نظامی سوریه در کنار اون اشغالگری رسمی رژیم صهیونیستی هستش در بخشی از جنوب لبنان هستش با ادعای حمایت از دروزی‌ها. عملا رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد منطقه نفوذ برای خودش و اشغال سوریه هست، چون که این تحرکات رو در لبنان هم داره انجام میده و به نوعی میشه گفت رژیم صهیونیستی به دنبال دست درازی به کل اراضی منطقه هست با عنوان طرح داوودی که مطرح میکنه که بخشهایی از سوریه، بخشهای دروزی نشین، دیروزی و مناطق کرد نشین و اتصال خودش به کردستان عراق رو مطرح میکنه و به نوعی به دنبال تغییر ژئوپلیتیک در منطقه هستش. یک اصل دیگه هم باید در نظر داشتیم در هدف گذاری صهیونیست‌ها در منطقه و اون هم این هستش که اون چیزی که امروز در سوریه جریان داره بعد بخشی از پازل غربی ها علیه تمامیت ارضی کل منطقه بدونیم و روی کرده تجزیه طلبانه که علیه بسیاری از کشورهای منطقه غرب طراحی کرده.
جناب استاد شما اشاره کردید به بحث حمایت رژیم اسرائیل از دروزی های سوریه، بفرمایید که چرا سالتا دروزی های سوریه با اینکه یک فرقه اسلامی هست به سمت اسرائیل گرایش داره و ریشه این گرایش به کجا برمیگرده؟
ببینید اون چیزی که ما در این فرآیند شاهد هستیم میشه گفت فریبکاری هستش که رژیم صهیونیستی همواره اجرا کرده در سرزمین های اشغالی، اما شاهد هستیم تو حال رژیم صهیونیستی با برخی از امتیازاتی که به دروزی ها داده سعی کرده از نفاق و تفرقه افغانی در اون منطقه برای رسیدن به اهداف خودش استفاده کنه. میشه گفت یک نوع شبیه سازی اون رو داره در سوریه انجام میده. برخی از جریان های درون دروزی ها هستش که به در تصور رسیدن به قدرت مطلق هستن و این تصور هستن که با حمایت رژیم صهیونیستی با حمایت غرب میتونن برای خودشون یک ساختار قدرت تشکیل بدن و حتی مناطقی رو تحت سلطه خودشون داشته باشن. این تصورات موجب این شده که به هر حال به جای توجه به سوریه واحد در بازی رژیم صهیونیستی قرار بگیرن و به دنبال این باشن که تحت حمایت اون قرار این نتیجه رویکردی هست که البته در کل ساختار دروزی های سوریه وجود نداره. موجود شاهد هستیم که فاطمه دروزی ها کاستار حفظ وحدت سوریه و مقابله با رژیم صهیونیستی هستند و به دنبال رویکرد مقاومتی در برابر متجاوزان و اشغالگران هستند. میشه گفت یک نوع اشتباه محاسباتی در برخی از جریان های درون دروزی های سوریه زمینه ساز این مسئله شده، چون که ما شاهد هستیم. در حال افرادی مثل جنبلات رئیس دروزی های لبنان هم هشدار دادن به جریان های سوری که گرفتار بازی رژیم صهیونیستی نشن و این رژیم هرگز حامی هیچ جریان و گروهی نبوده و نخواهد بود و بازی اونها صرفا یک نوع فریبکاری برای تسلط بر سوریه و برهم زدن تمامیت ارضی اون هستش.
بله، روز گذشته دولت سوریه و رژیم صهیونیستی توافق آتش‌بسی را هم امضا کردند. بفرمایید که میشه که به این توافق خوشبین بود با توجه به اینکه رژیم اسرائیل سابقه طولانی دارد در شکستن آتش‌بس‌ها و توافقنامه‌ها؟
ببینید، یک چیز قابل توجهی در تحولات سوریه جریان داره که جای تأمل داره، اونم این هستش که غربی‌ها و محافل رسانه‌ای اونها دائما دارن بحث اینو مطرح میکنن که اون چیزی که در سوریه جریان داره یک مسئله داخلی، جنگ فرقه‌ای، جنگ قدرت در اون ساختاری درون سوریه هستش و مداخلات خارجی در اون نقشی نداره. بعد در مورد مباحث آتش‌بس وقتی مطرح میشه، مسئله آتش‌بس بین سوریه و رژیم صهیونیستی مطرح میشه، یک نوع تناقض رفتاری هستش که مسئله آتش‌بس با این رژیم مطرح میشه، مسئله رسانه‌ای و تبلیغات وقتی مطرح میشه، مسئله جنگ داخلی در سوریه رو مطرح. اینها خودش بیانگر این هستش که غرب به دنبال یک نوع طراحی و یک نوع بازی خطرناک برای سوریه و کل منطقه هستش. اما اون چیزی که در واقع توافق آتش‌بس مطرح میشه این هستش که عملاً رژیم صهیونیستی اشغالیه هست. مسئله آتش‌بس در شرایطی که سرزمین‌های سوریه در اشغال هست، جولان، قنیطره و حتی بخشی از ایف دمشق در اشغال رژیم صهیونیستی هستش، عملا این معنا هستش زمانی آتش‌بس معنوی که رژیم صهیونیستی خارج شدن از سرد اراضی اشغالی سوریه داشته. اما وضعیت کنونی به نوعی میشه گفتش که اجرایی کردن همون سازشکاری دولت مردان سوریه با رژیم صهیونیستی هست که در لوای آتش‌بس داره انجام، یعنی اون چیزی که افرادی مثل جولانی تصور میکردن که با سازش با رژیم صهیونیستی زمینه ساز اعتراضات داخلی میشه، الان در لوای آتش‌بس داره اون امتیاز دادن ها و اون تحقق خواسته های صهیونیستا داره اجرایی میشه. اما اون که شاهد هستیم با توجه به حال رویه 80 ساله رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس رژیم جدی صهیونیستی تا به امروز هیچ گونه توافق و آتش‌بسی تا به امروز برقرار نموده و همچنان اشغالگری اونها در فلسطین و در منطقه ادامه داره. در قبال لبنان آتش‌بس که چندی ماه پیش برقرار شده عملا اجرایی نشده و کشتارها ادامه داره. در غزه هم ما شاهد هستیم آتش‌بسی که برقرار شد عملا هیچ گونه اجرایی نداشت.
ادامه این بخش خبری را بعد از اذان مغرب با افق کابل تقدیم شما خواهم کرد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة سيدنا محمد وآله وسلم.
با رضوی قبولی اطاعت و عبادات شما عزیزان شنونده با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم از رادیو دری. این روزها ایران در آستانه فرارسیدن 40 روز شهادت صدها شهروند خود است که مظلومانه در جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی در خون خود غلطیدند. جنگی که نه تنها با چراغ سبز ایالات متحده آغاز شد بلکه در ادامه با حمله تروریست های آمریکایی به تأسیسات هسته ایران نیز همراه بود. اما این جنایت آمریکا تنها یکی از هزاران برگ دفتر ننگین جنایت آمریکا در منطقه است. در افغانستان ناتو به رهبری آمریکا به مدت 20 سال دست به اشغال و جنایت زد و سرانجام نیز با صرف میلیاردها دلار بدون اینکه حضورش کوچکترین فایده‌ای برای مردم داشته باشد به شیوهی غیر مسئولانه از افغانستان خارج شد. سید سجاد موسوی فعال مدنی و فرهنگی در بلخ میگوید پیامدهای منفی اشغالگری آمریکا در افغانستان هنوز هم جامعه را می آزارد و باید درباره این جنایات تحقیقات وسیعی صورت گیرد تا هیچگاه این موضوع در حافظه تاریخی مردم به فراموشی سپرده نشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکا دو دهه در افغانستان خرابی های زیادی را با بار آوردن، نه تنهایی که در عرصه ساخت زیر ساخت ها و کارهای بنیادی کاری نکردن، بلکه داشته های مردم افغانستان را تحت عنوان پروژه ها و نام های مختلف از بین بردن و با حاشیه کشاندن. ما در افغانستان شاهد بودیم که چرخه صنعت قبل از اشغال آمریکا فعال بود، هزارها بلکه میلیون ها نفر در صنعت افغانستان، در بخش های مختلف صنعت افغانستان مشغول به کار بودند، کارخانه ها فعال بود. همه اینا متاسفانه به دلیل جنگ هایی را که آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل کرد و کشور را اشغال کرد از بین رفت و مصرفگرایی کاذب را در بین مردم ما به وجود آورد که امروزه هم هنوز متاسفانه پیامدهای منفی گستردهش وجود داره و از طرفی هم نخبه های ما را به نحوی سرکوب کردن و یایی که وادار کردن مهاجرت بکنن و یا از بین بردن. این مواردی است که گوشه ای از جنایات و خرابکاری های امریکا در افغانستان محسوب میشه، ولی دامنه تخریبات و پیامدهای منفی اشغال امریکا در افغانستان بسیار گسترده و وسیع هست و لازم است که تحقیقات وسیع در این زمینه صورت بگیره و حافظه تاریخی مردم که به مرور زمان حذف نشه و بدانند که آمریکا به عنوان یک جنایتکار جنگی در افغانستان تنها به کشتار و قتل و قتال نپرداخته، بلکه اقتصاد افغانستان را ضربه زده و در نابودی کشانده و امروز ما سالهای سال باید تلاش بکنیم تا این خرابکاری های آمریکا را ترمیم بکنیم و یا جبران بکنیم. ما بعد از اینکه آمریکا به شکل خفتبار از افغانستان خارج شد، شاهد یک خرابکاری بزرگ، یک ویرانی و فروپاشی اقتصادی بزرگ در کشور بودیم و امروزه هم نخبه های ما، حکومت و اقشار مختلف جامعه تلاش دارند تا این خرابی ها و این بحران ها را با راهکارهای درست و مناسب حل بکنند، برطرف بکنند و جبران بکنند.
منیر احمد منیب، دیگر فعال بلخی، نیز میگوید اشغالگران آمریکایی در مدت 20 سال حضور خود در افغانستان هیچ کار زیربنایی برای کشور انجام ندادند.
حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان بیشتر نکات منفی هم داشته. اونا آمدن در افغانستان مثلا در بخش اشتغال زایی، در بخش ایجاد فرصت‌های شغلی تلاش‌های زیاد را کردن، ولی متاسفانه در بخش زیرساخت، کارهای بنیادی هیچ گونه تلاش از سوی آمریکایی‌ها صورت نگرفت در افغانستان که بعد از خروجشان مردم افغانستان بتوانند از روی استفاده بکنند. ما در گذشته حضور روزها در افغانستان داشتیم که اونا با حضور خود در افغانستان کارهای بسیار بنیادی انجام دادن، کارهای بسیار زیربنایی انجام دادن، ولی برعکس حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان چندان پردستاورد نبود و اونا یک ضرب المثل داریم میگن قلوخ رمانده از آب گذشتن، همچنین یک کار را در افغانستان انجام دادن. بنابراین نتیجه ملموسی نداشته. به این دلیل گفته میتونیم که حضور به ساله از اینا چندان پر دستاورد نبوده، فقط اینا کار انجام دادن که مردم را سرگرم ساختن با همو فعالیت هایی که داشتن و کارهای زیربنایی در افغانستان نداشتن که امروز بتوانن پس از خروج اینا مردم افغانستان از او استفاده بکنن.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای او از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگه در آقای کارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من قربان تو، قربان تو.
جان من صد هم چو من
ششتی بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگارت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان می‌کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا رو در حضور خداوند می‌بینید که داره از این ور با اون صحبت می‌کنه، از اون با ما داره صحبت می‌کنه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم. خلم یعنی خشم. مراد صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، هر کدوم از دادم روش فکر بکنه که این خاک نون شده، یه لحظه فکر بکنه که این از کجا در اومده، نون شده. واسطه هایی بوده البته، ولی اون واسطه ها رو بذارین کنار. یه مورچه به یه مورچه دید، گفتش که یه مدادی دیدم که نقش ها میکشید خیلی قشنگ اینا. گفتش من اون مال مداد نیست، اون مال انگشتان اون نقاشه. مداد که کاری برش نیست. یه مورچه بود از اون باهوشتر بود، گفتش من مال انگشتان نیست، این از بازو در نتیجه میگیره، قدرت میگیره که این دستور میده که این حرکت بکنه. یکی از اون باهوشتر بود، گفت این مال بازو نیست، مال دله، مال بخش، مال سره. در سرش این نقشه ها و دیزاین هایی داره که اون دیزاین ها رو یاد گرفته و داره الان اونا رو کاغذ پیاده میکنه. یکی دیگه از اون باهوشتر بود، مورچه درجات دید، گفتش که نه این از قلب میره به سر، برای اینکه الان تو دلش یه عشق هست، بعد فکر میکنه من چیکار بکنم، میره به سر مراجعه میکنه. آدم اگه عشق داشته باشه بعد میره مراجعه میکنه به سر که تو چی فکر می‌کنی، من میخوام به این معشوق برسم، اینا من این دوستش دارم اینا. بعد میگه خب این نقشه ها رو باید بچینی، این کارا رو باید بکنی، این پولا رو باید جمع کنی، این خواستگاری ها رو باید بکنی. نقشه‌شو اون میرزه، بعد پا و اینا هم اجرا میکنن، دست و پا اجرا میکنن اینا رو. گفتش که این کار قلبه، کار دله، و دله که داره این نقشه ها رو میکشه. یه دونه دیگه از همه اینا باهوشتر بود، گفتش که کار دل نیست، کار دلداره. اگه یه دلداری نباشه این دل حرکت میکنه، دل به دام زلفی باید گرفتار بشه، بنابراین کارها رو همه رو دلدار میکنه. شما درسته که این وسط علما میگن دانشمندان یک وسایطی هست، باشه اونا، ولی آخر آخرش خط آخرش میشه به خدا. مسیحا وقتی سر سفره میشینن میگن که یه دعاهایی میخونن که اون دعاها رو میگن گریس. مثلا دعای سفره یکیش اینه که در پشت نان آرد است، در پشت آرد آسیاب است، و در پشت آسیاب آب است، و در پشت آب پروردگار ماست. این میخونن بعد غذا رو شروع میکنن، یعنی برو تا برس بالاخره به پروردگار، بدون که اینه که این کارا رو میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال امریکا.
دشمن واقعی عیالی امریکا بودن در این مملکت.
خودمون رو برای یک نبرد طولانی با آمریکا آماده کرده ایم و این آمادگی باید روز افزون باشه.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟
وحشتناکترین جنایت هایی که در قرون وسطا نمونه نداشت شما در عراق انجام دادید.
این آمریکا بود که از توافق خارج شد، نه ایران.
تا وقتی که دولت آمریکا و رژیم آمریکا همین شرارت، همین دخالت، همین خباثت، همین رذالت رو در اعمال خودش داره، این مرگ بر آمریکا از دهان ملت ایران نخواهد افتاد.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.